اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فراز بعدی آیات که آیات 49 تا 61 سوره آل عمران، سوره بقره است، داستان‌های از بنی اسرائیل که تقریبا فکر می‌کنم اگه درست یادم باشه حدود 13 تا آیه است که با اذ شروع میشه. اذ نجیناکم من آل فرعون، اذ فرقنا بکم البحر، اذ آتینا موسی الکتاب، اذ قال موسی لقومه، اذ قلتم یا موسی لن نؤمن، اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، اذ استسقى موسی، اذ قلتم یا موسی لن نصبر، و امثال ذلک. می‌فهمید که حالا ما چون فقط می‌خوایم گزیده ها رو بریم جلو، به بعضی از نکته ها اشاره می‌کنیم. یه نکته این که راجع به اون داستانی که اینا گوساله پرست شدن و حالا قرار است که توبه بکنن، می‌فهمید که از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. علامه فرموده که بارئ من الاسماء الحسنا، بارئ از اسماء حسناست، همونطور که در این آیه فرموده هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، و در سه جای قرآن این کلمه به کار رفته. اسنان منها فی هذه الآیه، دو تاش در همین آیه است، و لعله خص به ذکر هاهنا من بین الاسماء الملائمه معناه، اینجا این اسم به درد این داستان میخوره، لعنه قریب المعنا من الخالق و الموجد، چون معنی خالق و موجد میده. باره من بر عیب را اذا فصل لعنه یفصل الخلق من الادم، از فصل است با صاد به معنی جدا کردن، چون یفصل الخلق من الادم اول انسان من الاد، چون خلق از ادم جدا میکنه بهش میگن باره. حالا میفهمد که انه تعالی یقول و حاضه توبه، آخه توبهشون توبه خیلی عجیبی بود، در یک لحظه موظف شدن همدیگه رو بکشن، یعنی کشتنشون بر همدیگه واجب شد، شمشیر کشیدن شروع کردن. حالا شما تصور بفرما یه موقع مثلا به ما میگن همدیگه رو بکشید، خب این یه جوره، اما یه موقع مثلا یه طرف برادرشه، پسر عموشه، اون یکی پدرشه، پدر بزرگشه، همه فامیل بودن اینا با هم دیگه، در یک لحظه به هم دیگه حلال شد کشتنشون، شروع کردن به هم دیگه رو کشتن. حالا اینجا میفهمد فتوبو الی بارئکم وقتلوا انفسکم، شروع کنین هم دیگه رو بکشین، توبتون اینه. میفهمد که هاذ توبه و قتلکم انفسکم و ان کان اشق ما یکون من الاوامر، از سخت‌ترین اوامر خدا این توبه بوده. لکن الله الذی امرکم به هاذ الفناء و الزوال بالقتل هو الذی برئکم، اونی که داره دستور میده هم دیگه رو بکشید همون کسی که شما رو خلق کرده. فالذی احب و وجودکم، همونی که شما رو دوست داره، و هو خیر لکم و هو یحب و الان حلول القتل علیکم، الان اینو میخواد، فهو خیر لکم، خیر شما پس در اینه. و کیف لا یحب خیرکم و قد برئکم، اون شما رو خلق کرده چطوری خیر شما رو نمیخواد. فاختیار لفظ الباره به اضافه الی بارئکم و قوله عند بارئکم للاشعار به اختصاص لاثاره المحبه، این خلاصه کار علامت این توبه محبت آمیز خدا بوده. آره اینم محبت بود دیگه، من نمیدونم چجوری، ولی من اینو میدونم که شما تصور بفرما اگر یوسف رو به حال خودش با میذاشتن حاضر بپره تو چاه، بله اگر یوسف رو به حال خودش میذاشتن حاضر بود بره خودش رو به غلامی بفروشه، مثلا بهش بگی که بیا تو خودتو به غلامی بفروش پادشاه مصر میشی، تا آخر عمرش به آدم نمیخنده اگه همچه چیزی به کسی بگی. یا مثلا بهش بگی بیا برو زندان میشی پادشاه مصر، نمیخنده به آدم. ما چه میدونیم تربیت در چی؟ خدای تعالی میخواد از این طریق رشدش بده، یه رشد در این باید بری تو چاه، از ته چاه میرسی به تخت سلطنت. اگر انسان خیالش راحت، اگر این آیه کسی باور کنه، باور کنه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، و معنی فقیر رو بفهمه که فقیر به معنی بی پول که نیست، میگه شما فقیرین، تو عرف ما فقیر یعنی بی پول، اما در فرهنگ قرآن که فقیر به معنی بی پول که نیست، فقیر یعنی مطلقا، یعنی در علم و یعنی لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. شما نه مرگ دست به دست خودتون، نه زندگی، نه نفع به دست خودتون، نه ضررت، نه نشور به دست خودتون، هیچ چیز در دست من و شما نیست. به این معنا من هیچ چیز در دست من نیست، لذا من گفتم حالا بکشید هم دیگه رو. خیر پس در این من چه میدونم، اون که سر نفع عالم در دستشه از ته چاه میرسونه به سلطنت مصر، برنامهش اینجوری. رضا میفرماید که داستان اینجوری بود. حالا عرض شد که راجب این ماجرا روایاتی هم از علامه ذکر کرده که ما چون بحثمون بحث اون نکات برگزیده است دیگه میگذاریم. تا یک تا میگن تا 70,000 نفر کشته شده، بعد گفت بس. نه دیگه، بله واسه نگاه کرد دیگه، دستور اومده. دعا چیه اینجا؟ توبه شون اینه. آخه یه آدم های گردن کلفت که این همه معجزات دینه دیگه قبول کردن، قبول کردن. آخه یه باره گفت خونه تو من حلال شد، همه از ترس جونشون شروع کردن به کشتن. چون که حالا این نکشه اون داره اینو میکشه. ترس جونه دیگه، نکشه کشته میشه، شروع کردن نکشه. نمیدونم دیگه ایناش جزئیاتشون، نمیدونم اونجا نبودم. تایم بگیره شروع کنید از دیگه. بفرمایید که این بحثی که حالا اینجا داریم خیلی بحث جالبی است. ان الذين امنوا آیه 62 و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من امن بالله و الیوم الاخر و عمل الصالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خیلی این آیه آیه جالبیه، واقعا این آیه یکی از افتخارات اسلامه. میفرماید که ان الذين امنوا مؤمنین و الذين هادوا یهودیا و نصارا مسیحیا و صابئین صابئیا، بعد یک باره اینجا آیه تموم میشه، میگه مؤمن، یهودی، مسیحی، صابئی. این تیکه آیه رو داشته باشین، اینجا کاملا مشخصه که یه چیزی حذف شده، چون بعدش میفرم داره عطف میکنه دیگه، درسته؟ ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین، نگفت و من آمن بالله. اگه میگفت و من آمن بالله میشد پنجمیش، اما نگفته و من آمن بالله، گفته من آمن بالله. علم معانی 8 باب داره، تأکید، اخبار و انشاء، ذکر و حذف. یکی از ابواب علم معانی فصل و وصله. خب ایجاز و اتمام مساوات هم هست، تأکید هم هست، اما فصل هست. میگن ادیب نیشابوری وقتی که به باب فصل و وصل میرسیده انقدر این باب اهمیت داشته که میگفته کسی که این باب را بفهمه معانی رو فهمیده، کسی که این باب رو نفهمه معانی رو نفهمیده. ما نفهمیدیم اینو، ما خودمون هم نقل میکردیم همه جا، کسی که این باب رو بفهمه نفهمیدیم چرا اینجوریه، از کتاب های معانی بیان نفهمیدیم، بعدن از المیزان فهمیدیم. بعضی جایشون سر فصل و وصلهای قرآن رو میگه. اینجا حرف عطف نیومده، چرا؟ چون این یک مورد پنجم اون قبلی ها نیست. میگه مؤمن، یهودی، مسیحی، مؤمن و یهودی و مسیحی و صابئی و دیگه واو نیورد. یعنی چی؟ یعنی ما کاری با اینا نداریم، ما کاری با عنوان نداریم که اسمت مؤمنه یا اسمت یهودیه یا اسمت مسیحیه یا اسمت صابئیه. خدا با اسم کاری نداره. من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالحن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ملاک اسم نیست. از اینجا بیرون میاد که علامه فرموده اسم و عنوان کسی رو نجات نمیده. اینی که ما امروز باید تبلیغ کنیم محکم روش وایسیم این نجات نمیده. نه، با اسم شیعه کسی نجات پیدا نمیکنه. شما خودت قبول میکنی به عنوان یه انسان، اعتقاداتو بذار کنار. آدم وقتی میخواد بحث کنه باید اعتقاداتشو بذاری کنار، خالی و ذهن باید، نه اینکه اعتقاداتشو باطل کنه ها، موقتا بذاری کنار ببینه شاید این اعتقاداتش قبول نمیشه. لذا شیعه نه بنا داره نه مبنا. آیا اسم شیعه نجات میده؟ اصلا شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی همین که من گفتم یا علی میشم شیعه، یا شیعه یک مجموعه از اعتقادات و اعماله. خب به نص صریح این آیه اسم شیعه نجات نمیده، اسم یهودی، اسم مسیحی، اسم صابئی، اسم نجات نمیده کسی. میفرماید که و اتفاقا همینو فرموده، میفرماید تکرار الایمان ثانیاً، چون اول آیه فرمود ان الذین آمنو، حالا اینجا میفرماید که من آمن بالله، تکرار الایمان ثانیاً و هو الاتصاف به حقیقته، این که ایمانو تکرار کرده دوباره یعنی اتصاف به حقیقت ایمان. کما یوتیه سیاق، چرا؟ چون ادامه سیاق نشون میده، میگه کسی که آمن بالله و الیوم الاخر و عمل الصالحان، این ایمانی که ایمان به خدا داشته باشه و آخرت و نتیجه ثمره ایمان هم اینه که عمل صالح بیاد، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چی؟ یعنی چی؟ خب خدای هست. آها، هیچ دیگه مطرح نمیشه. احسن. یه تحقیقی کردن، حالا نمیدونم درسته یا غلطه، ولی بی‌طرف تحقیق کرده. اون طرف که تحقیق کرده، عرض به حضور شما که تحقیق کرده بر اساس ملاکای اسلام، قوت اسلامی کجا برقراره؟ آقا دست شما نده، من یه عدسه اینجا گیر کرده نمیاد، این فساد زمین و هوا مونده، دست شما نده. رفتم استخر آب رفته تو اینه. حالا یا بیا یا برو دیگه. گیر کرده. عرض به حضور شما که میگفت آقای بهادینی گوشش درد گرفته بوده، بعد تا شب هرچی تعمل کرده دیده این درد زیاد شده، بعد آخر عصبانی شده شب، گفته یعنی چی؟ ما منصوب از طرف پیغمبر خدا این، برو به درد، به درد رفته، به درد، به درد گوشش، گفته که ما منصوب از طرف پیغمبر خدا این، برو درد رفته. عرض به حضور شما که یه تحقیقی کرده که کدوم کجا اسلامی ترین حکومته، نه اسلامی که اسمش اسلامی باشه، نه این معنی که واقعا اسلام چه دستوراتی داره و کجا اینو پیاده میکنن. یه دونه شهر رو پیدا کرده توی یکی از ایالت‌های آمریکا، یه شهر توی یکی از ایالت‌های آمریکا، اسم یک دو تا کشور اسلامی هم آورده که ما اصلا اسمشون بورکینافاسو یه چیز اینجوری که بر اساس ملاک اسلام. حالا عرض به حضور شما که این آیه، من حالا به تحقیق کاری ندارم، نمیگم حالا اون شهر همینطوری، ما نه اون شهر رو رفتیم دیدیم نه این تحقیق میدونیم بر چه اساسی، ولی اصل این مطلب درسته که قرآن کریم اینو تایید میکنه که آقا اسم شرط نیست. گفت وقتی که اومد تو راه کربلا فرزدق به ما حسین برخورد کرد، حضرت خدیجه سوال کرد، فرزدق گفت که اینا دلهاش با توه، شمشیراشون بر علیه تو. عنوان که مهم نیست که، ما عاشق امام حسین، عاشق امام حسین بودن دیگه، 18000 تا نامه فرستادن. میفرماید که این که ایمان رو دوباره تکرار کرد، مقصود از این ایمان دومی حقیقت ایمان سیاق آیه هم اینو تایید میکنه. چرا سیاق آیه تایید میکنه؟ ببینید البته اینا مؤیدات از آیات دیگه قرآن هم داره دیگه، اگر ما اینو الان پیگیری کنیم لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون رو در جاهای دیگه که الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم، از این سیاق در میاریم که این ایمان دومی ایمانیه که به تمامه به فعلیت رسیده، نه اون ایمانی که جای دیگه قرآن کریم میفرماید که ایمانی که با شرک جمع میشه. خب یه ایمانی هست که با شرک جمع میشه، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مردم ایمان نمیارن الا اینکه ایمانشون با شرک مخلوطه. میفرماید که یفید و ان المراد بالذین آمنوا فی صدر الآیه، از اینجا معلوم میشه که اون الذین آمنوی صدر آیه کسایی است که المتصفون بالایمان ظاهرا، کسایی که ظاهرا به ایمان فقط متصمن. خب همه اینا که در حکومت رسول الله زندگی میکردن اسمشون مؤمنین بود، همه این آیه الذین آمنوایی که قرآن گفته منظور اونا، شما میدونید اینا چه کارهایی کردن بعد از پیغمبر دیگه. المتصمون به هازل اسم فیکونو محصل المعنا، محصل این آیه معناش، این آیه پیامش چیه؟ ان الاسما، ببین چقدر واقعا این کتاب کتاب زیباییه، ما این همه این آیه رو خوندیم هیچی ازش نفهمید، هیچی نفهمید. خب ما فصل و وصل رو خوندیم ولی هیچی از این آیه نفهمید، ادبیات کافی نیست. الحمدلله که الان ادبیات هم دیگه نمیخونن راحت، میگن ادبیات کافی نیست، الان دیگه اصلا دیگه نمیخونن راحت، دیگه نمیدونم ما قراره چی بشیم. اونا که مجتهد بودن در همه علوم، یکی علامه طباطبایی ازشون در میومد، ما که ما یعنی ماها بود رفیقای ما، شما که ان شاء الله جز علمای اسلام میشید. بله همینطوره. یه آیه دیگه داریم دیگه که میگه ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. نه نه، عرضم به حضور شما که یه موقع شما میگی که دانشجو، دانشجو یعنی چی؟ نه دانشجو به کدوم پایه دانشگاه میگن؟ آها، پس از اولش بهش میگن دانشجو تا آخرم میگن دانشجو، درسته؟ الان یه کسی که سال اول پزشکیه اسمش دانشجوی پزشکیه، اونی هم که سال آخره دانشجوی پزشکیه، ولی اون پزشک این نیست، هر دو دانشجوی پزشکیه، ولی یکیشون هیچی بلد نیست، یکیشون دیگه پزشکه. شما به دانشجوی که الان همه امروز روز اول رفته دانشگاه پزشکی نمیتونی مراجعه کنی، نسخه برات بنویسه، ولی اونی که مثلا 15 ساله داره درس میخونه الان داره تخصص میگیره بهش میگن دانشجوی پزشکی، که شما میتونی بری برات نسخه بنویسه، درسته؟ ایمان هم همینه، ایمان اینا ارزای منده نیستا، این فرموش علامه طباطبایی، ایشون فرموده ایمان در فرهنگ قرآن کریم اسم برای یه مدرج ثابتی نیست. چرا؟ دلیلش اینه، یه جا میگه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، ای آیه، یه جا دیگه میگه پیامبر فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم و ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. قسم به خدا اینا مؤمن نیستن، کیا هم مؤمنی داره میگه، قسم به خدا اینا مؤمن نیستن مگه تسلیم تو بشن. پس یعنی چی؟ یعنی این اون ایمانیه که به فعلیت رسیده. پس شما دو تا ایمان داری، یه ایمانی داری که این ایمان دانه ایمانه، یه ایمان داری که درخت ایمانه. حالا از کجا بفهمیم که هر آیه چی میگه؟ باید راه تفسیر رو طی کنیم، باید سیاق رو بشناسیم، باید زبان قرآن کریم رو بشناسیم، باید دو طرفش رو ببینیم، باید از آیات دیگه کمک بگیریم، میشه روش تفسیری المیزان. لذا ایشون میگه سیاق نشون میده که اینجا ایمان شماره دو ایمانیه که به تمامه اکو شد یه دهم بخونیم دیگه اکو شد اکو شد اقت کن، اگه اکو شد نکنیم من وقت حافظ میخونم دست شما دهم نکن. میفرماید که از این آیه فهمیده میشه که فقط نامیده شدن به مؤمن و یهود و نصارا و صابه لا یوجب و اندالله تعالی اجرن. این تیکه المیزان رو باید با آب طلا آدم بنویسه. ولا امنن من العذاب، همین نامیده شدن فقط نمیشه که آدم چون نامشی از عذاب محفوظ میشه، اینجوری نیست. واقعا عرضم به حضور شما که یه ماجرای از آقای مکارم نقل کردن، آقای مکارم جلد یک المیزان رو ایشون ترجمه کرده، المیزان یه توسط جمعی از نویسندگان ترجمه شده، بله، تا جلد ده این آقای موسوی همینوی رحمت الله علیه هم جز اونا بود، بعد دیگه اینا ادامه ندادن، از جلد ده به بعد ایشون ترجمه کرد، بعد علامه از این ترجمه ایشون راضی بود، گفت که ده جلد اول هم ترجمه کرد. بذار الان این المیزان موجود کلش ترجمه آقای موسوی همدانی، ولی اون ترجمه قدیمی هنوز هست. این داستان آقای مکارم نقل کرده، ایشون نقل کرده که من موقعی که داشتم ترجمه میکردم یه جایی نظرم مخالفه با نظرات علامه بود، بعد رفتم خدمت ایشون خیلی محترمانه گفتم آقا من دیگه بالاخره مجتهدم، نمیتونم که تبعیت از کسی بکنم، نظراتم بعضی جاها با شما مخالف، اجازه میدین که مثلا من اون نظرات مخالفمو نقد کنم؟ میگه ایشون به من گفت که آقای مکارم بهتره قبل از اینکه دیگران بیان ما رو نقد کنن ما خودمون رو نقد کنیم. ما باید خودمون رو نقد کنیم، ما اشکال داریم، اشکالمون هم مجالس دینی مونه، مجالس دینیمون جذابیت نداره، مجالس دینیمون جاهلانه است، منابرمون بی محتواست، مجالس عزاداریمون دور از اون شأن اهل بیته، مجالس عزاداریمون مجالس تعلیم و تربیت نیست. اینا به واقعیتایی که ما دچارش شدیم. ما خودمون باید خودمون رو نقد کنیم، بذاریم که یکی دیگه از بیرون بیاد بعد واسه ما مقاله بنویسه بگه کشور اسلامی ایالت اوهایو آمریکاست، بعد بیاد سند واسه ما بیاره بگه آها این 10 تا ملاک رو شما تو اسلام داری، اینا هیچ کدوم تو کشور شما نیست، ما تو این ایالت داریم اجرا می‌کنیم، هیچ کدوم اونم مسلمون نیست، فردا اونا میرن تو بهشت ما میریم تو جهنم. اگه واقعا این واقعیت داشته باشه، ما باید خودمون رو نکنیم. ما مشکلمون اینه. الان یک پیامی تو جامعه از مجالس عزاداری این پیام داره تبلیغ میشه، از ناحیه روحانیت این پیام تبلیغ نمیشه، از ناحیه وزلمیه این پیام تبلیغ نمیشه. عرض به حضور شما که میگه برو بگو یا علی برو هر کاری دلت بخواد بابا، نیست اینجوری. یا علی، آخه علی که فقط اسم نیست که، امیرالمومنین یه حقیقت جاویده، هر تیکه از وجود اون آدم در وجود خودش پیاده کنه عمل اون اجرا کنه میشه. این آیه هم تایید، این قرآن دیگه، این هم علامه طباطبایی. واقعا من مفسری بزرگتر ازشون داری بفهم؟ البته من نمیگم والا هرچی علامه طباطبایی گفته درسته، خود ایشون ما رو اینجوری تربیت نمیکنه. یه کسی به من تهمت بزد، گفتم یه چیزایی گفتم حرفای معقولی؟ گفتم که حالا قبول کردی؟ گفت نه، من فکر می‌کنم تو تابع فلانی هستی. گفتم آقا همون فلانی که تو داری میگی که استاد منه، منو اصلا اینجوری تربیت کردی که من تابعش نباشم. ما اصلا مرید و مرادی نداریم در حوزه علمی، مرید و مرادی ما درویشاست. در حوزه علمی ما شاگرد و استاد داریم، در حوزه علمی بزرگترین استادم که بشینه اونجا شاگرد نقد می‌کنه استاد، استادم جواب میده. مگه شما اشکار نمی‌کنی سر درس؟ الان شاید از مد افتاده شد، این قانون حوزه علمیه بوده که شاگرد اشکال میکرده استاد پاسخ میداده. میخوام بگم یعنی این کار نه بیادبیه، نه این کار مرسوم حوزه علمیه بوده. این همه علما بودن، استاد یه نظری داشته شاگرد خلاف اون نظر داشته، استاد یه مبنایی داشته شاگرد مبنای خلاف اون داشته. عرض به حضور شما که حالا مقصود این که شما، میگم اینو با آب طلا برد نمید، چون این پیام اسلامه که میگه آقا من با اسم کاری ندارم، انما اینا رو واقعا باید با آب طلا نشید، انما ملاک الامر و سبب الکرامت و سعاده حقیقت الایمان بالله و الیوم الاخر و العمل الصالح. ملاک و سبب کرامت اندالله حقیقت ایمان یک، اعتقاد به آخرت دو، و عمل صالح سه. اینا حقیقته. حالا لذالک لم یقل من آمن منهم، نگفت من آمن منهم که ضمیر رو به موصول و صله الذین آمنو ارجاع بده که بگه آن منظور اون الذین آمنو صدر آیه است. لئلا یکون تقریرا للفائده فی التسمی علی ما یعطیه الناس و هاذا مما تکررت فیه آیات القرآن. این از اون قواعدی که آیات قرآن مکررن دارن میگن که ان السعادت و الکرامت تدور و مدار العبودیه، سعادت و کرامت دائر مدار عبودیته. فلا اسم من هذه الاسماء ينفع لمتسميه شيئا، هیچ کدوم از این اسامی برای اونایی که این اسامی براشون نامگذاری شده فایده نداره. نه اسم یهودی فایده داره، نه اسم مسیحی فایده داره، نه اسم مسلمان فایده داره، نه اسم شیعه فایده داره، نه اسم حزب اللهی فایده داره، نه اسم مدعا فایده داره، اینا هیچ کدوم فایده نداره. نه اسم روحانی فایده داره، نه اسم آیت الله فایده داره، نه اسم حجت الاسلام فایده داره، اینا هیچ کدوم فایده نداره. با اسم کسی حجت الاسلام نمیشه که. میرزا شیرازی وقتی که وارد شد همه علما بعد از شیخ اتفاق کردن گفتن که میرزا باید بشه مرجع تقلید، بعد خودش نبود توی جلسه. وقتی میرزا وارد شد گفتن حجت الاسلام اومد، میرزا همونجا نشست شروع کرد به گریه کردن. میرزای بزرگ شیرازی شروع کرد به گریه، گفت ببین کار اسلام به کجا رسیده که حجت شدم من. بعد اون وقت به کلینی میگن ثقت الاسلام، اگه به من میگن سقط الاسلام که دیگه هیچی، به من هم باید بگن سقط الاسلام. سقط الاسلام سقه اسلامه، یعنی هرچی این بگه حرف اسلامه. یه سقط الاسلام شما پیدا کن که آدم خیالش راحت بشه هرچی این داره میگه حرف اسلامه. کلینی سقط الاسلام ده. بگه نفر میگفتن آیت الله اونم علامه ملی بوده، نمیدونم چی شده. یه کسایی تو این حوزه علمیه بودن، یه کسایی تو این گوشه دهاتا بودن از این علما، کسی نمیشناخت اینا رو. باور کن یه سید محمد بوده تو همین عرض شد که مناطق شمال، الان جاشو یادم رفته، گفتن یادم رفته. سید محمد یه روحانی بود، عرض به حضور شما که میان گاوشو میدوزن، ترکمان ها میمدن اونجا دوزی میکردن، گاو سید محمد رو میدوزن میبرن. سید محمد میگه سوار الاغ شد رفت سمت ترکمان ها. بعد اینا هم روی از بچگی روی حیواناشون اسم میذارن، بعد با اون اسم صدا میکنن حیونه میاد، عادتش میدن با اون اسم بیاد. حالا مثلا این گاو مثلا اسمش گوگولی بود، هر چی بود، من اسمش هم گفتم من یادم رفت. میگه که سید میگفتن آقا نرو اینا خطرناکن، اینا گفتش شما کارت نمیشه. میگه رفت اونجا، رفت تو همون چادری که این گاو و یارو اون دزدیده بود. بعد اینکه بهش گفت که چرا گاو منو دزدیدی؟ گفت من گاو تو رو ندزدیدم. گفت میخوای صداش کنم بیاد؟ گفت صدا کن. مثلا حالا اسمش گوگولی و صدا کرد گوگولی. میگه از زیر اون تشت صدای گاو اومد، از زیر تشت، تشت رو بلند کردن گاو سر بریدن سرش رو گذاشتن زیر تشت. میگفت دیگه ترکمان ها به اموال این تعرض نکردن. تمام اون منطقه رو این سید محمد اداره میکرده، دین مردم. یه کسی تو این شمران بوده تا چند تا ده اون طرفتر اصلا خونه بیرون نمی اومده، تا چند تا ده اون طرفتر مردم خلاف نمی کردن، می گفتن اگه ما خلاف کنیم این میفهمه. اینجوری مردم به روحانیت اعتقاد داشتن. شما مثلا فقط تا زندگی آخوند عرض بخونه، حاجی آخوند مطالبه فهم، آقای بهترین کتابی که در زندگی نامه نوشته شده کتاب فضیلت های فراموش شده است که آقای راشد نوشته، انتشارات اطلاعات چاپ کرده، بهترین کتاب در زندگی نماست. شما فقط بخونید ببینید این مرد چی بوده. خدا وکیلی من خودم اینجوریم، یعنی اگه یک کسی مثلا با ماشین بپیچه جلوم اگه زورم برسه پدرشو در میارم. این یک کسی بهش میرسه پول میخواد از آقا. من حاجی آخون کی بوده در زمان رضا شاه که برای پاسبانش حکم آیت الله امروز داشته، پاسبان کار استاندار رو میکرده دیگه، ببین استاندار چقدر قدرت داشته. ایشون رو کاغذ سیگار اگه به استاندار یه نامینش، استاندار به تنش به خودش میلرزه. اون وقت میگفت یه یارو دهاتی اومد ازشون پول خواست، پول نداشت، شروع کرد آقا رو کتک زدن. این مریداش خواستن حساب یارو رو بزنن، گفت آقا ولش کنی ما پول که نداریم بهش بدیم، بذار آقا یه کتکی به ما بزنه احساس آرامش کنه. اینو بهش میگن عالم کف نفس. کی میتونه سراغ دارین شما کسی؟ اینا بودن که اسلامو حفظ کردن. اون وقت اینجا میفرماید که اصلا نام مهم نیست، عبودیت مهمه. فلا اسم، هیچ اسمی از این اسما کسی رو نجات میده نمیده. ولا وصف من اوصاف الکمال یبقال صاحبه و ینجیه الا مع لزوم العبودیه. هیچ کدوم از اوصاف کمال هم کسی رو نجات نمیده. برو بگو اسما رو از حفظم، خب باش شیطان هم از حفظم، مگر با عبودیت ترکیب بشه. الانبیا و من دونهم فیه سوا، همه تو این زمینه مساوی هم. فقط قال تعالی فی انبیائهی بعد ما وصفه هم به کل وصف جمیل، بعد از اینکه خدا به همه اوصاف جمیل انبیا رو ستوده فرموده، لو اشرکو لحبت انهم ما کانو یعملون. ما با کسی شوخی نداریم، اگه انبیا مشرک بشن همه اعمالشون حبط میشه. و قال تعالی فی اصحاب نبیهی و من آمن معهو، اما خیلی کار خطرناکه. یه بحثی ما دیروز در المیزان یه جای مباحثه می‌کردیم، خدای تعالی دو جای قرآن فرموده و یحذرکم الله نفسه، سوره آل عمران دو تا آیه پشت سر، کجا؟ به دیندارایی که طغیان کردن فرموده. علامه فرمود که ببین یه موقع شما میگی که مثلا اگه این کارو کنی با نیروی انتظامی طرفی، اگه این کارو کنی مثلا با دادستان تهران طرفی. اوه دادستان تهران این چقدر اون جرم سنگین بوده که دیگه دادستان تهران خودش اومده مثلا. بعد میگه آقا جان این جرم با خود رئیس قوه قضاییه دیگه طرفی، یعنی دیگه خیلی. خدا میگه اینجا با من طرفی، دیگه نمیگه با عذاب من طرفی. اون کجاست؟ اون در مورد مؤمنیه که با کفار دست دوست نمیدن. علامه فرموده که از سیاق آیه چون نتیجه دست دوستی دادن مؤمن با کافر، کسی که کافر رو ولی خودش میگیره، نتیجهش اینه که تو فساد در دین ایجاد میشه. خدا در آیات بعد اسم این آدم میذاره طاغی، بعد میگه تو با خودم طرفی چون تو دین منو داری فاسد میکنی. اون وقت در ذیل اون آیه به پیامبر میگه، پیامبر میگه این آیه منو پیر کرد، آیه سوره هود. آیه سوره هود هم مضمونش همینه، برای این پیامبر پیر شده. میفرماید که شیعت این سوره هود همینجاست. اینجا مطالبه فهمید این بحث المیزان در سوره آل عمران ذیل آیه و از ذرکم الله نفسد، دو صفحه مطلب ببین علامه چی گفته اونجا. میخوام بگم کار ما خیلی سخته، ما الان اومدیم تو این راه الحمدلله بهترین راهه، ولی کار سخته. نشیم یه موقع فردا آتیشی بیفتیم به جون ایمان مردم. آدم بره عرض به حضور شما که ویدیو کلوب بزنه بهتره. حالا من میگم ویدیو کلوب، علما تعابیر زشت گفتن، نمیتونم بگم، گفتن کارهای زشتی که از اون کار زشت تر وجود نداره، گفتن اون کارو بری بکنی بهتر از اینه که بری عالم بشی یه خواهی آتشی بشی بیوتی به جون جامعه. نمیتونم بگم الان اینجا کلماتشون. ولا وسمن حاضر کمال یبقال صاحبه و یونجیه. بعد میفرماید که وقال تعالی فی اصحاب نبیهی و من آمنه معه معما ذکر من اعظم شأنه و علو قدره و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. یکی بعد از اینکه اصحاب نبی خدا را با توصیفات عظیمی خدای تعالی توصیف میکنه، میفرماید و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. این منهمه اینجا کارو خراب کرده. میفرماید فعطا به کلمت منهم، همشون رو خدا نجات نمیده، یه عده رو نجات میده. بعد فرمود ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع. بالاتر از اینا عالم چیه؟ عارف سقوط کرده. کی؟ بلعم باور. چون خدای تعالی میگه ما آیاتمون رو اشاره کردیم، این اهل شهود بوده. بعد میگه که این آدم اگه ما می‌خواستیم بالا می‌بردیمش، لکنه اخلد الی الارض، چسبید به زمین و تبع هوا الا غیر ذالک من الآیات، آیات ناست الا ان الکرامت بالحقیقه دون الظاهر. کرامت مال حقیقت نه مال ظواهر، با ظواهر کسی رو نجات نمیده. یکی از علما میگفت که به عیالم گفتم اگه مردی نری بگی که من زن آیت الله اما با گرد میزنن تو سره، گفت برو بگو من زن روزخان امام حسین نجاتت بده. روزه همیشون میخونم، گفت به عیالم گفتم که برو بگو من زن روزه خواهم، نگی زن آیت الله، میزنن تو سر. حالا میفرماید که آیات بعدی باز داستانهای این بنی اسرائیل لجوج عنوده. یه مطلب بسیار لطیف اینجا از عذر میخوام، چون بحث ما انتخابی میدیم جلو کل عبارت نمیخونیم، یه تیکه تیکه میشه بعضی جا، بعضی جا هم که بحثای پیوسته است. میفرماید که ذیل این آیه خدای تعالی فرموده لعلکم تتقون، خیلی مطلب لطیفه. جای دیگه هم ایشون اینو فرموده، میفرماید از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. خذوا ما آتیناکم بقوه، محکم بگیرید اون چیزی که بهتون دادیم، واذکروا ما فیه و یاد کنید اون چیزی که در این کتاب هست لعلکم تتقون. چرا نمیگه قرآن انکم تتقون؟ چرا میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون؟ چرا اصلا لعله میاد؟ چرا انه نمیاد؟ مگه روزه رو خدا نذاشته برای تقوا؟ مثل اینه که من به شما میگم که آب بخورید انشالله مثلا تشنگیتون برطرف شه. خب آب تشنگی رو برطرف میکنه دیگه، انشالله شو برای چی میگم؟ روزه تقوا میاره دیگه، چرا میگه لعلکم تتقون؟ لعله برای چیه؟ میفرماید که لعله کلمه تو ترج، لعله کلمه ترجیه دیگه، امید. و لازم و فت ترجی صحت و فل کلام سوا اون کان قانون و عرض شد و هو لا یخلو ان شو بالجف فرجا فی کلامه تعالی اما به ملاحظت مخاطب و ملاحظت مقام. رجا در کلام خدای تعالی یا به ملاحظه مخاطبه یا به ملاحظه مقام، نه به ملاحظه خود خدای تعالی. چون من که میگم امید از شما از عاقبت کار خبر ندارم، اما اون خبر داره. این البته مطلب فرعیه، مطلب اصلی حالا چیه؟ میگه مطلب اصلی اینه، مطلب اصلی اینه که لعله میگه، چون نمیخواد بگه آقا روزه علت تامه تقوا نیست. این که هرچی تو این کتاب هست و بخونید و محکم بگیرید علت تامه نجات نیست. علت تامه فقط یکیه، اونم اراده خداست. به همین خاطر شما اگه تحلیل کنید این آیه رو، این آیه تحلیلش خیلی جالبه. ببین مثلا یکی میاد به شما میگه که یکی رو بخواستم من میگم شما میگونم شوخی میکنم، اما یه موقع یک آدم که شوخی با کسی نداره، مثلا جناب ابراهیم با کسی شوخی داره، پیغمبر خدا میگه که یا بنی انی عرف المنام انی ازبهک، اونم پیغمبر خودش میدونه چی به چیه، میگه من در خواب دیدم که باید تو رو ذبح کنم، اونم میدونه که خواب پیغمبر وحیه دیگه، باید ذبح کنه. پس دستور خدا اینه که اسماعیل باید گردنش زده بشه. خیلی خوب، و چی میگه؟ بدون هیچ تزلزلی میگه یا ابتف الموت عمر، پدر هر کاری که دستور دادن انجام بده. بعد برای اینکه آرامش به قلب ابراهیم بده میگه ستجدنی این انشاءالله اینجا چی کار میکنه؟ ستجدنی من الصابرین. ستجد و سین حرف استقباله، تجد و فعل و فاعله، نون نون وقایه است، یه مفعول اوله، من الصابرین مفعول دومه، درسته؟ جمله تا اینجا تمامه. این انشاءالله جمله معترضه است دیگه، ربطی به دو طرف نداره. قبل از اینکه جملهش رو تمام بکنه میگه انشاءالله، نمیگه ستجدنی من الصابرین انشاءالله، میگه ستجدنی انشاءالله من الصابرین. چرا؟ چون اسماعیل پیغمبر خداست، امام معصومه. اسماعیل میدونه که الان به خودش مراجعه میکنه، میبینه اصلا براش مهم نیست سرشو ببره، ولی نمیدونه تو اون لحظه که میخواد کاردو بذاره روی گردن چالی داره، مگر خدا حفظش کنه. لذا میگه ستجدنی انشاءالله من الصابرین. حالا شما ببین یوسف الان چی کاره است؟ الان دقیق روایتش یادم نیست، ولی کلیش اینه که میگه سال اول هر چی پول داشتن اومدن دادن گندم خریدن، سال دوم املاکشون رو فروختن، سال سوم زمیناشون رو فروختن، سال چهارم غلام و کنیزاشون رو فروختن، سال پنجم زن و بچه‌شون رو آوردن فروختن، سال آخر خودشون رو فروختن. بعد از اینکه خوشسالی تمام شد، تمام سرزمین مصر، ام از زمین‌ها و زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها و املاک و غلام و کنیز و کل مردم مصر شدن ملک یوسف. یوسف هم آورد اینا رو به پادشاه تحویل داد، گفت اینا هزینه شده، گفت همش مال خودته، تو تدبیر کردی، به من ربطی نداره، باریکلا این پادشاه. یوسف هم گفت همش رو به خودتون بخشیدن. حالا شما ببین اون ملت به یوسف چه علاقه‌ای داشته. اولا در اریکه سلطنت مردم عاشقشن، سلطانی هم نیست که مردم ازش نفرت داشته باشن، همه براش جون میدن. سلطنت که داره، مثلا الان یوسف بخواد که بیاد تو مصر یا یکی رو بیاره ازش گذرنامه میخوان. از اون طرف برادرها که سرشون پایین سرف کندن، یعقوب هم که 40 سال منتظر دیدن یوسف، تمام وجودش حرارت عشق یوسف. حالا این یوسف باید چجور مثلا گردنش باید اینجوری باشه دیگه ها. بعد میگه که ادخلو مصر، داخل مصر بشی انشاءالله آمنی، نمیگه ادخلو مصر آمنی، مگه که الان چیز مشکلی وجود داره؟ کسی میخواد بیاد جلوی ورود اینا رو بگیره، گذرنامه ازشون بگیره؟ یوسف وایستاده جلوی در دروازه مصر، میگه ادخلو مصر. بعد مثلا راهزنی اونجا در کاره که بیاد به پادشاه حمله کنه، یه کسی رفته بود یه ماشین دزدیده بود، بعد دیده بود ماشین نیرو انتظامیه، شانس داشته باشه خوب چیزی ماشین انتظامی رو دزدیده. عرض به حضور شما که کسی که به کاروان پادشاه دزد نمیزنه که، چی اصلا چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ مشکلی وجود نداره، داخل مصر بشید دیگه. میگه ادخلوا مصر انشاءالله آمنی، قبل از اینکه کلام خودش رو تمام کنه میگه انشاءالله. قرآن هم مکرر میگه لعلکم، یعنی نشون میده آقا روزه علت تامه نیست، این که فقط این قرآن بگیری به دستت این علت تامه نیست، علت تامه اراده خداست.
این انشاءالله این داستان اصحاب
کهف پیامبر
متعهد
کنن، اصلا خدا به پیامبر دستور میده، خدا به پیامبر دستور میده، میگه که ولا تقل انی فاعل لذلک قد ان الا ان تقول الا ان شاء الله. پیامبر دستور داده میگه هر کاری میخوای بکنی اینو بگو. شعیب به پیامبر میگه الا ان شاء الله، میگه من بت پرست نمیشم الا ان شاء الله. خیلی جالب، یعنی اگه خدا نخواد من اعتمادی به خودم ندارم در بت پرستی. میگه موقع مثلا من اعتماد ندارم به اینکه ممکنه دروغ بگم فردا، بله، ولی من بذار احتمال میدم مثلا فردا من برم سر جاره قمار بازی کنم. خب میگه من که فایل قمار بازی دیگه ندارم که، یا مثلا بیام مشروب بخورم. من اصلا این فایل رو ندارم، احتمال هم حتی نمیدونم که من. حالا شما فکر کن از این بر من که تازه آدم معمولی هم، حالا من هیچ احتمال نمیدونم برم یه روز قمار بازی کنم. من حالا شعیب، نه من، اونم بت پرستی نه قمار بازی، ولی شعیب به خودش احتمال نمیده. از همشون بالاتر پیغمبر خداست. پیغمبر خدا ناله میزده میگفته لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد. خدا یه لحظه من حال خودم رو حضور کنم. بعد داستان این گاو بنی اسرائیل که این سوره به نام بقره نامیده شده، این داستان هم خیلی لطیفشون بیان کرده که حالا ما میگذاریم. میفهمد که یکی از خصوصیات اینا این بود که فقدان روح طاعت داشتن. چرا؟ چون استقرار ملکه استکبار در وجودشون شده. ملکه داشتن، ملکه استکبار. ملکه چیه؟ یه تحلیل بسیار زیبایی هست در کتاب شریف مفاتیح الغیب، تحلیل روحی انسان که انسان چجوری حرکت میکنه، از فرمایشات جناب ملا سرجاست. خلاصه خلاصش با زبان در و داغون من اینه، خیلی حالا اون عبارت خیلی شیرینه، اگه آدم فرصت کنه بخونه. خلاصش اینه آقا شما الان آب میخوری اثر داره یا نداره؟ آه. شما مثلا اگه عرق نعنا بخوری، عرق نعنا اثرش گرمیه دیگه، میشه عرق نعنا بخوری سردیت بکنه؟ عرق نعنا اثرش گرمیه، ولی عرق کاسنی اثرش سردیه. خیار بخوری سردیه، مثلا انبه بخوری گرمیه، خورما بخوری گرمیه، مثلا سیر بخوری گرمیه. هر چیز میوه‌ای که شما می‌خوری یه اثری داره. حالا این اثر کجا پیاده میشه؟ مثلا شما سیر می‌خوری این ستون گرم میشه، شما سیر می‌خوری شما گرمت میشه دیگه، درسته؟ شما عرق نعنا می‌خوری مثلا اون رفیق هماجرایت گرمش می‌کنه، شما گرمت می‌کنه دیگه، درسته؟ خب به همین دلیل که عرق نعنا گرمیه و عرق کاسنی سردیه، دروغ گفتن هم یه آثاری داره، غیبت کردن هم یه آثاری داره، مال یتیم خوردن هم یه آثاری داره، قدم در راه باطل برداشتن یه آثاری داره، راست گفتن هم یه آثاری داره، فداکاری یه آثاری داره، نماز شب یه آثاری داره. این آثار کجا پیاده میشه؟ در درون خود آدم. اولش حال، بعدن یواش یواش در اثر تکرار میشه ملکه. ایشون مثال میزنه به این که شما یه فلز رو برمیداری گرمش میکنی، اولش فلزه گرم میشه، گرم میشه، گرم میشه، گرم میشه، آخرش خود فلز که تا حالا فلز بود میشه آتش. درسته؟ خود فلز میشه آتش. اینو بهش میگن ملکه. انسان در اثر اعمالی که انجام میده خودش میشه جهنم. قرآن این حرف رو تایید میکنه دیگه. قرآن میگه عمل قاستون و کانون جهنم حتبا. قاست خودش ایزوم جهنم. حالا اگر یه ملکه بیاد دیگه بردنش کار ساده نیست. آقای قاضی فرموده کوه ها رو اگه انسان از جا بکنه راحت تر از اینه که یه ملکه رو ببره. خب حالا ملکه وقتی میاد، ملکه اسمش ملکه است، ملکه هم هست، یعنی میشه سلطان. اون وقت اگه ملکه بیاد، ملکه سلطان انسان میشه. کارش چیه؟ کارش اینه که بر تمام اعضا و جوارح انسان مسلط میشه. مثلا اگه یک کسی ملکه استکبار داشته باشه، قیافش هم مستکبرانه میشه، نگاهش هم متکبرانه میشه. کسی ملکه تکبر داشته باشه، میگه نگاه کن چجوری راه میره. راه رفتن که تکبر صفت درونه. راه رفتن چه رفتی به تکبر؟ بله، راه رفتنش هم متکبرانه میشه، نشستنش هم متکبرانه میشه، حرف زدنش هم متکبرانه میشه. لذا این ملکه در تمام خصوصیاتش اثر میکنه. خب حالا علامه میفرماید که علت این که بنی اسرائیل اینجوری بودن، آخه خیلی عجیبه، هیچ هم عجیب نیست، از کربلا عجیب تره. آقا شما مثلا یه آدم در پیتی مثل بنده حرف میزنه، ممکنه تو دل شما اثر بذاره. ها اگر که حالا به جای بنده مثلا آقای بهچت بیاد حرف بزنه دیگه چه اثری میذاره؟ حالا به جای آقای بهچت امام حسین بیاد حرف بزنه، فکر کن منبر امام حسین منبری، چه اتفاقی میفته؟ امام حسین در کربلا حرف میزنه هیچ تأثیر نمیذاره، هر چی حرف میزنه شقی تر میشده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاره روید و در شورزار خس. بالاتر از این قرآن شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم میخونه خسارتش زیاد میشه. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. یه شاخ خشک یه شاخ تره، آفتاب به هر دو میخوره، یکی میوه میده یکی نمیده. یکی امیرالمومنین کنار رسول الله تربیت میشه، یکی هم اونا کنار رسول الله تربیت شده. اینجوریه دیگه، هر چی گذشته اینا شقی تر شدن. در آخر نقشه ترور پیغمبره کشیده. بعد میگه ان الرجل لیهجو، ان الرجل، خیلی حرفا دقت کردی تو ماجرایی که پیغمبر گفت یه چیزی بیاریم بنویسم تا هدایت گمراه نشید، بعد از اون میگه ان الرجل، ای بعد 23 سال شد رجل، رجل یعنی یارو، معاذ الله. ما یه عالم خودمون نمیگیم یارو، یه عالم، یه عالم معمولی بیاد اینجا بشینه، یه روحانی بیاد ما میگیم یارو، مثلا ما به یه روحانی نمیگیم، بعد مثلا به پیغمبر خدا میگه ان الرجل لیهجو. حالا میفرماید که علت این که اینا اینجوری بودن، آخه ایشون آدم تعجب میکنه، این همه معجزات دیدن، مثلا معجزه خون، همه چی خون بود، حتی پوست درختو میکندن، شیره درختو میگذاردن تو دهنشون خون میشد، میوه میخوردن خون میشد تو دهنشون، نه که فقط آب نیل خون شد. بعد دیگه از شدت تشنگی به این اسرائیلی‌ها میگفتن، که به این بنی اسرائیلی‌ها میگفتن شما آب بخور برس تو دهن ما، این آب میکرد تو دهنش، میخت تو دهن اون، تو دهن این آب بود، تو دهن اون خون بود. این یکی از معجزات بود. تازه مثلا قورباغه، قورباغه در غذا رو باز میکرد قورباغه میپرید بالا، خیلی ناجوره، خواست آب بخوره قورباغه میپرید تو لیوان آب، از سر روشون قورباغه بالا میرفت. خب اینا این معجزات رو دیدن، غرق از بین رفتن ابرقدرت زمان رو دیدن در دریا، آخه دریا به اون عظمت شکافته شده، اینا رد شدن، بعد آخرش اومدن رسیدن به اینجا، میگن عجب اینا چی زندگی خوبی دارن، دارن بت میپرستن. یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، موسی ما یه خدای مثل خدای اینا میخواد. انما قالوا ذالک، اینا رو میگفتن لفقدهم روح الاطاعه. آخه خیلی عجیبه، میگه که یه گاو بکشید، ان الله یامرکم ان یذبحوا بقره، و چی گفتن؟ قالوا اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ پیغمبر خداست، این همه معجزات ازش دیدین، ما رو مسخره کردی؟ یعنی چی ما رو مسخره کردی؟ پیغمبر خدا داره میگه یه گاو بکشید، قالوا اتتخذنا هزوا، بعدم شروع کردن به بهانه گرفتن، خدام گذاشت تو کاسش، آخر مجبور شدن اون گاو بخرن که پوستشو بکنن پر جواهر بدن، حقشونه. میگه اینا علتش این بود که روح اطاعت و شنیدن نداشتن. چرا؟ چون ملکه استکبارو گردن کشید در اینا. و هازا تشدید، سخت گرفتن، خدا بهشون سخت گرفت. هازا تشدید منهم علی انفسهم من غیر جد، بی جهت به خودشون سخت گرفتن، و شدد الله علیهم، خدا بهشون سخت گرفت. آخر این داستان میفرماید ثم قست قلوبهم، اینا قلبشون سنگ شده بود. فهی کل حجارت او اشد دو قصبه. علامه میفرماید که فهازه الحجاره کن علی کمال صلابته ها یتفجر منه الانهار، با همه سختی سنگ از دل سنگ چشمه بیرون میجوشه. علالین ماها و تشقق و فیخرج منه الماء علالینه ولا یستر من قلوبهم حال یلائم لهم، اما اینا آنچنان قلب سنگ شده که هیچ حالتی که با حق ملائمت داشته باشه از این قلب بیرون نمیزنه. ادامه آیه میفرماید و ان منها لما یهبط من خشیت الله، این خیلی جالب، میگه بعضی از سنگ ها از خشیت خدا میفتن از کوه پایین. الله میفرماید انفعال الحجاره فی هبوطها علی سبب حل خاصه بها انفعال عن امر الله سبحانه و تعالی بالهبوط و هی شاعره لامر ربها، سنگ سنگ ریزه و تخت سنگ شعور داره، شعورن تکوینی ان و الانفعال شعوری و الخشیه. از گاوه بنی اسرائیل فرصتمون تمام شد، خلاص این بحثای پراکنده رو خوندیم، رسیدیم به بحث بسیار جالب. ان شاءالله این مجده این بحث رو بهتون بدم، این بحث حرکت جوهریه. از حرکت جوهری بررسی امکان زنده شدن دوباره پس از مرگ، آیا پس از مرگ میشه زنده شد یا نه، که این بحث راجع حرکت جوهریه، خیلی بحث جالبیه. یه بحث هم پیرامون این که اگر موجودی از قوه به فعل خارج شد، این بحث فلسفیه، بسیار بحث عالیه، که انشالله اینو از اونهایی که من همه شو خط کشیدم زیرشو.
کاش میشد اینو اینجا هم گاز بزنه بخوره این کتاب. خیلی این کتاب دوست داشتنیه. انشالله اینو جلسه بعد از اللهم صل على محمد. That's right.